پاسداران شاکی این نهاد غیر دولتی بود و اتهام بازداشت شدگان اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
تعطیل شدن یک سازمان مردم نهاد دیگر، خانه خورشید هم بسته شد. از کیانوش فرید میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بله، بازم نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی تمام صبر میکنید. بشنویم از فریبرز غریب.
مهلت چند ماهه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به فدراسیون ایران در مورد اصلاح بند یک اساسنامه این فدراسیون روز گذشته پایان یافت، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز این بند اصلاح شده را که فدراسیون فوتبال برای آنها ارسال کرده تصویب نکرده‌اند. در بین نمایندگان مجلس دو دیدگاه متفاوت در این باره وجود دارد که باعث شده این اساسنامه تصویب نشود. احمد راستینه، عضو اصولگرای فراکسیون ورزش که مخالف تصویب اساسنامه فدراسیون است، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته:
این که مرتب ما تو رسانه ها بگیم چرا دهه اسفند؟ چرا فدراسیون رفته یک کار خلاف قانون با فیفا نشسته یک صورت جلسه تنظیم کرده؟ تو اون صورت جلسه از طرف مجموعه های قانونگذار و دولت به یک دستگاه تعهد داده که ما خواسته شما رو میبریم قانون میکنیم. ما هیچ وقت نظر دستگاه های بین‌المللی رو برای خودمون ضرور عجب قائل نیستیم.
و محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، که در مورد تصویب این اصلاحیه فدراسیون نظری موافق دارد، در این باره میگوید:
اتفاقی که افتاد در هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون عزل شد، این یه پیامی هست برای هم AFC هم فیفا که فدراسیون فوتبال ایران هنوز اون ساختاری که باید داشته باشه رو که بتونه یه تصمیم خوبی گرفته بشه نداره، ولی از نظر ما اساسنامه اون چیزی که خواست فیفا و AFC هست. با هیئت رئیسه جلسه‌ای داشتیم که این آمادگی وجود داره که بتونیم با تعاملاتی که وجود داره بین مجلس و فدراسیون فوتبال این اتفاق بیفته و هر چه سریعتر مشکلشون حل بشه.
فیفا پیش از این به فدراسیون فوتبال ایران تا روز دهم اسفند ماه فرصت داده بود که در بند یک اساسنامه این فدراسیون تأکید شود فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد مستقل و غیر دولتی است. طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، مجوز بین‌المللی شرزود تمیروف، بازیکن ازبکستانی این تیم، صادر شده و این بازیکن که از روز گذشته در تمرین سرخپوشان شرکت کرد، میتواند همراه این تیم در بازی روز یکشنبه پرسپولیس با صنعت نفت به میدان برود. شهاب زاهدی، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زوریای لوهانسک اوکراین عضویت داشت، روز گذشته با انتشار ویدیویی از خروج از این کشور و رسیدن به خاک مجارستان خبر داد. و بایکوت ورزش روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین از سوی مجامع بین المللی ورزشی همچنان ادامه دارد. در آخرین رویداد مهم در این زمینه، فدراسیون جهانی والیبال روز گذشته میزبانی روسیه در همه رده‌های سنی و مسابقات مختلف از جمله رقابت‌های جام جهانی را از این کشور پس گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، با این گزارش ورزشی یادآوری می‌کنم عزیزان شنونده که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک البته نزدیک می‌شیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و هستید و در آینده هم خواهید بود. با وجود اینکه من و ما، یعنی ما در این تیم، شما رو ترک میکنیم، اما یادتون نره که رادیو فردا هرگز خاموشی نداره و در تمامی ساعات شبانه روز با شما، همراه شما و برای شماست. شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12-13 است. همه ی درد دل شما و هر آنچه که مایلید با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میان بگذارید جاش اینجاست. radiofarda.com هم برای شماست که بتونید به آخرین خبرها لحظه به لحظه دست پیدا کنید. حالا هم بمونید، چرا که همکارم فهیمه خضر حیدری برنامه هفتگی جامعه رو براتون در نظر گرفته. بازم سپاسگزاری میکنم از همراهیتون. آدرس سری بزنید به وبسایت ما و در اونجا آدرس های مختلف تلگرام، اینستاگرام و طرق مختلف عضویت در اونها رو به دست بیارید. پویا و پایدار باشید و همیشه پیروز.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. گشایش دو رواق زیارتی جدید در حرم امام اول شیعیان در شهر نجف. رواقهای جدید یکی به نام آمنه مادر پیامبر اسلام و دیگری به نام جعفر طیار پسر عموی پیامبر اسلام ساخته شده. روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات رواقها را با شکوه و یکی از پروژه‌های منحصر به فرد جهان اسلام معرفی کرده و میگوید فضای مناسبی است برای برگزاری مراسم مذهبی و اسکان چند هزار نفری دوستداران اهل بیت. همه این طرح‌های بازسازی باشکوه با هزینه‌های هنگفت در کشورهای مثل عراق و سوریه که اتفاقاً از اهداف مهم استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه هم هستند در حالی اجرا می‌شوند که گرانی کمرشکن، تورم، بیکاری و نابسامانی اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده. با این حال نهادهایی مثل ستاد بازسازی عتبات عالیات که پروژه‌های از این دست را اجرا می‌کنند مدعی‌اند تمام هزینه‌های طرح‌های خود را با کمک به گفته آنها خیرین تأمین می‌کنند. بهزاد مهرانی، تحلیلگر سیاسی:
ببینید، حتی اگه بپذیریم که این پولی که صرف ساخت مزارهای امامان شیعه در خارج از مرزهای ایران و حتی داخل کشور میشه کاملا از سوی خیرین و مردم معتقد تامین میشه، بازم نمیشه نقش حکومت رو در ساماندهی به این پولها نادیده گرفت. مثالی که اگه بخوام بزنم، میتونم به این صندوق صدقاتی که در سطح شهرها گسترش یافته مثال بزنم. مثلا ماهانه چند ده میلیارد تومان در این صندوقها پول انداخته میشه از سوی مردم برای کار خیر، اما اینکه این پولها چگونه و در چه مسیری خرج میشه مشخص نیست. البته مشخصه که بیشتر این پولها صرف تبلیغات ایدئولوژیک حکومت و حتی استفاده از این پولها برای کارهای تروریستی حکومت میشه.
عتبات عالیات اصطلاحی است که شیعیان 12 امامی از آن برای اشاره به آرامگاه های امامان خود در عراق نام میبرند. در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین ستاد بازسازی این مکانها اما در تهران مستقر است. پروژه های این ستاد برای بازسازی اماکن مذهبی البته به شهرهای عراق محدود نمی شود. سوریه هم از دیگر کشورهای هدف این ستاد است. بهزاد مهرانی می پرسد چطور ممکن است که تمام خیرین ایرانی تنها بر بازسازی اماکن مذهبی یک مذهب متمرکز باشند؟
نمیشه در یه مملکتی همه پولهایی که مردم دوست دارن به این کارا اختصاص بدن و حکومت کاری کنه که اینا همه صرف امامزاده و مکانهای متعلق به یک مذهب خاص، اونم نه همه مذاهب بشه. برای مثال دراویش گناوادی مثلا در ایران نمیتونن حسینیه داشته باشن، حسینیاشون خراب میشه، اجازه نمیدن بهشون که مناسک دینشون رو به جا بیارن. یا شما میگید بهائیان که از ابتدایی ترین حقوقشون محرومن، و یا ادیان دیگه سنی ها نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن. اینها این در واقع جمهوری اسلامی بهانه ترویج مذهب و پاسخ به بخش سنتی جامعه. این پولهایی که میزان و مشخص نیست و صرف کارهایی میکنه که باز هم برای مردم مشخص نیست.
ستاد بازسازی عتبات عالیات که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد، از جمله اهداف خود را جبران توسعه نیافتگی اماکن مذهبی کشور همسایه عراق اعلام کرد. این در حالی است که در داخل کشور 18 استان نرخ فقری بالاتر از نرخ فقر میانگین کشور دارند. سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از محرومترین و توسعه نیافته ترین استانهای ایرانند. نرخ فقر در سیستان و بلوچستان 62% است. آیا نهادهای مذهبی نمیتوانند به توسعه یافتگی ایران کمک کنند؟
مثلا شما تو همین غرب اگر نگاه کنید، مثلا در همین امریکا کلیساها از پرداخت مالیات برای مثال معاف هستن و درآمدهایی هم از معتقدان به دین کسب میکنن، اما این دلیل نیست بر مخفی کاری و خرج کردن پول در از هر طریقی که بخوان انجام بدن. اصلا کلیسا به عنوان چریتی، به عنوان یک اصطلاح نهاد خیریه عمل میکنه، به بی خانمان ها کمک میکنه، به کسایی که توانایی پرداخت هزینه های درمانی نداره کمک میکنه. حتی میدونم که بخش های از ملک و زمینی که در به صورت وسیع در اختیار کلیساست و در بسیاری جا در اختیار بخش خصوصی مردم به دستور دولت قرار میده که در اونجا مهد کودک هایی به پا میشه بدون اینکه بخواد دینی رو ترویج کنه، فقط مهد کودک هایی به پا میشه که هزینهش کمتر از مهد کودک هایی دیست، برای به خانواده هایی که اضافه کمتری دارن در